أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمودند 12 از نجاسات عرق شتر نجاست خوار است. این مسئله یتتمه‌ای هم دارد که تقریبا 13 می شود و اون حیوان موتوعه چه حرام گوش چه حلال گوش. مسئله امروزمون از نظر روایات آسانه، اما وقتی بخوایم تطبیق بکنیم با کلمات قوم مسئله مشکل میشه. مشهور در میان اصحاب، هم قدما هم متأخرین، راجع به عرق شتر نجاست خوار گفتن نجسه. اما مأکول اللحم یا نه، گفتن مأکول اللحم. خود این نجس است یا نه، گفتن پاکه. راجع به موتوعم گفتن که ولو اینکه اگر گوسفند باشه و امثال گوسفند باید او را کشت و یعنی ذبح کرد و خاکسترش را به باد داد، اما گفتن که مأکول اللحم پاکه. گفتن که عرقش هم پاک. راجع به مثل اولاغ و امثال اینها هم گفتن پاکه، عرقش هم پاکه، الا اینکه باید از شهر تبعیدش کرد، از شهر بیرونش کرد، بیرونش بود. این از نظر فتاوا که مشهور در میان اصحاب، چه قدما چه متأخرین، گفتن که گوشت این دو قسم حیوان مأکول اللحم باشه خوردنش اشکال نداره، ذبحش علیش بکنن اشکال نداره. عرق همه حیوان ها هم گفتن پاکه، به غیر از عرق شتر گفتن اون نجسه. راجع به موتوعش هم گفتن اصلا مأکول اللحم نجس العین نمیشه، عرقش هم پاکه، اما این حکم رو داره که مثل گوسفند را باید ذبحش بکنند و گوشتش را آتش بزنند و مثل اولاغ و امثال اینها را هم باید از شهر بیرونش کنند، جبران خسارت هم اون واتی باید بکنند. اما روایت ها میگه که هم نجس العینه و علاوه بر این که عرقش نجسه خودش هم نجسه، و و باید اون راجع به حیوان و امثال اینها اگه موتو اوشد اون طور دیگه قابل استبرا هم نیم، و اما اگر معکول اللحم باشد استبرا. روایت ها اینجور دلالت داره، قول فقها ها اونطور دلالت داره و یه تحافظی بین قول فقها ها و روایت ها هست. و چه کار باید کرد؟ دیگه این کار مشکلیست انصافا. حالا روایتش رو بخونم ببینیم که چه باید بگیم. روایت یک و دو از باب 15 از ابواب نجاسات راجع به عرق شطور جلاله. صحیحه 7 عن ابی عبدالله علیه السلام لا تشرب من البان الابل الجلاله و ان اصابك شیء من عرقها فاغسله. ذیل روایت قول فقهاست، یعنی معمولا قدما متأخرین اینجور عمل کرده، اما صدر روایات مورد فتوا نیست. لذا صاحب جواهر میفرمایند که معقول اللحم قدما با متأخرین هر دو چنین گفتن. روایت دو صحیحه هشام ابن سالم عن ابی عبدالله لا تأكلوا من لحوم الجلاله و ان اصابك من عرقها شيء فاغسله. خب میگه نجس العینه و نجس العینه به طوری که اگر عرقش به لواست مالید اون عرق هم نجسه.
دلالت بر نجاست نداره،
هم دلالت داره بر این که محرم الاکل، هم دلالت داره بر نجاست. و این اصابه که من عرقها شیعون فقسل هو، این عرق اگه خودش نجس العین نباشه یعنی که عرقش نجس العینه. تأکید میکند اون لا تأکلوا من لحوم الجلاله رو. لذا فقها ها قدما متأخرین فقط راجع به ابل جلاله، اونم راجع به عرقش، دو تا روایت بر روی هم لا تشرب من البان الابل الجلاله، ابل رو میگه لا تأكلوا من لحوم الجلاله، مرغم میگیره مرغ نجاست ها، و این اصاب کشی اون من عرقها فقسله، که مترتب کرده است بر من البان الابل و من لحوم الجلاله، یعنی اینا نجس العینند، از تخم مرغش، از شیرش، از عرقش باید اجتناب کرد. ما باشیم و روایت اینه، اما فقها ها چی؟ همه اینا را رها کردند، اون جمله و ان اصابک من عرقها شیء فاغسله این جمله ذیل رو گرفتن، که در هر دو روایت اومده، هم در روایت حفصه هم در روایت هشامه، و این اصابک شیء من عرقها فاغسله، در اون روایت هم میگه و این اصابک من عرقها شیء فاغسله، خدمایی را گرفتن. بخواییم بگیم که این به ذیل عمل کردن، چرا به سر عمل نکردن؟ اگه بگیم اعراض اصحابه، خب هر دو همش اعراض اصحابه، اما اعراض اصحاب به یه جملهش عمل کرده باشن به یه جمله عمل نکرده باشن، اعراض اصحاب نیم. لذا قول قدما متأخرین منافات پیدا میکند با این دوتا روایت که لا تشرب من البان الابل لا تأکلوا من لحوم الجلاله، و مترتب میکنه به این اصابه که شرعون من عرقها فاغسله، یعنی نجس العینه. لذا اگر عرقش که معمولا شطور اینجور است میگن عرق میکنه در وقت نشست خوابیدن و ایستادن و میخوان بلندش بکنن، معمولا عرقش به دستشون به لباسشون اصابت میکنه. لذا نمیدونیم چه بگیم. من در رساله نوشتم که اینا نجس العینند و گوشتشون حرام است و شیر و تخم مرغشون حرام است، حرام است و من جمله عرقشون هم نجسه، یعنی طبق این دو تا روایت عمل کردن. و اما فقها ها چی؟ اینها معمولا میگن اینا مأکول اللحم، فقط عرقش، اونم بسیاری از قدما و متأخرین میگن نه عرق ما بقیه حیوان ها نه، اگه گاو مثلا جلاله شد عرقش پاکه، عرقش نجسه، اما ما بقیه دیگه همه پاکه، شیرش هم پاکه. و از کجا این حرف ها در اومده نمیدونم. مثلا اگر بخوایم از نظر قاعده درستش بکنیم، بگیم که اصحاب اعراض کردن از این دوتا روایت و کاشف از اون اجماع از یه نصی که پیششون بوده و اون نص این ذیل داشته، و این اصابه که من عرقه ها شیعون فقسل هو، وقت درست در میاد. اما خیلی معونه میخواد که سه چهار تا روایت همه شو ترد بکنی به اعراض اصحاب، بعدم اون به این اصابه که شیعون من عرقه ها رو بگیریم و بگیم که نفسی نداریم، یه نفسی پیش اونا بوده، اجماع کاشف از نفس معتبر. و حرف قدما متعهد تو رساله هام اگر یادتون باشه، تو رساله هام همینه، دوازده همه از نجاسات عرق شطور نجاسات ها، و اما عرق سایر حیوان های نجاست خال رو نگفتند. این که مثلا این مرغ تخمش نجسه نمیشه خورد نگفتند، خود مرغ رو اگر سر ببرن نمیشه خورد نگفتند، همچنین مابقی حیوان ها رو. نه اون که شما نه جلاله بنابراین جلاله معناش این است که این نجاست خار باشد عرفن، یعنی این طرف اون طرف میگرده نجاست پیدا میکنه، همینطور که دانه خوره نجاست خورم هم، که فقها ها هم فرمودن اشتغرا بکن چند روزی نگاهش بدار، دیگه بعد چند روز اشتغرا شه، بعد دیگه مکر الرحم میشه، یعنی معمولا فقها ها اینا رو که نگفتن، یعنی تو رساله ها و انسان نمیدونه چی بگه. اگر ما باشیم و روایت همینه که گفتم، من هم در باب نجاسات هم در باب خوردنی ها و آشامیدنی ها هر دو روش فتوا دادم، اینی که حیوان نجاست خار این نجس العین میشه و نجس العین که میشه دیگه شیر و تخم و امثال اینا، عرق و امثال ایناش هم نجسه. تمسکم کردم به این دوتا روایت بازم هم که لا تشرب من البان الابل، بعدم میفرماید لا تأکو من لحوم الجلاله، هر دو مترتب میکنه، چون نجس العین است این عرقش هم نجسه. ما باید مثلا نمیدونم عذرخواهی کنیم نکنیم، این که فقها ها نفرمودن نه دیگه، اصلش عمل نکردم برای خاطر اینکه بلا تشر من البانو بهش عمل نکردن، اما زیدش عمل کردن. اینه میشه اینی که مثل صاحب جواهره میفرماین که به زیلش عمل شده، میگیم اینه میشه برای اینکه به یه مقدار روایت رو یه مقدارش اعراض کردن یه مقدار نه، باید بگیم که به این دوتا روایت موردان انها اندن اصحابه، اما یه روایتی دستشون بوده که اون راجع به عرق شطور نه عرق هر حیوانی، به اون روایت عمل کردن و اما این روایت ها را همیشو اعراض کردن. مشکل انسان هم. خیلی مشکل انسان اینجور بگه. اون گفت که بیشتر جلاله میشه، اصلا شطور کم جلاله میشه، میگن گاو و مرغ گوسفندا هم هستن، گوسفندا هم جلاله میشن، اما معمولا میگن مرغ این زود جلاله میشه. حالا کل حال اینا با این حرفا نمیشه درست کرد فکر رو. اگر جرأت داشته باشی دو تا روایت سو بیشتر هم هست، چهار تا روایت، دو تا روایت سو صحیح و سند و ظاهر و دلاله، این که حیوان جلاله نجس العینه، گوشتش دیگه معقول نیست، شیر و تخمش هم معقول نیست، عرقش هم نجسه چون نجس العینه. اگر این جرأت رو نداشته باشید باید بگید اعراض اصحاب از این روایات همه همه، فقط عرق شطور جلاله این نجسه، ولی اینکه این روایت ها که نمی کرد عرق گل و این اصحابه که شیعون از حیوان و این اصابه که من عرقه ها فقسل خوب، لذا بگیم که که چیزی یه روایتی دستشون بوده که منافات با این روایت ها داشته و این روایت ها را ترک کردند و اون روایت شطور جلاله راجع به عرقش گرفتند. اما از اون طرف یه حرف دیگه هم هست، این که فقها ها مثل صاحب جواهر و مثل محقق و نمیدونم شهید و امثال اینها گفتن مطلق عرق، چه جلاله با ابل باشد چه حیوان، این دیگه گیر میکنه انسان که اینا دیگه را از کجا گفتن. برای این که نمیشه که ما به ذیل عمل بکنیم، به صد عمل نکنیم، کسی که نمیدونیم چی کار کردن. صاحب جواهرم اگر مطالعه کرده باشید خیلی زود از مسئله رد میشه و خوی علمی هم میکنن، میفرماین که احدی نگفته نجس العینه به غیر یه قول شاذی که اونا متنابه نیست و بنابراین معقول اللحمه و شیرش و مرغ باشه تخمش و امثال اینها هم حلال است و اشکالی نیم، اما فقط عرقش وقت میگن مطلق عرق حیوان ها که الان تو رساله ها بسیاری از رساله ها فقط عرق شطور جلاله رو میگن، ما بقیه حیوان ها میگن عرقش پاکه. اگرم نتونیم به روایت رو عمل بکنیم، به قول اصحاب عمل بکنیم، اصل برامون خوب کار میکنه، برای اینکه هم استصحاب حل داریم و هم کل شیء طاهر داریم. این حیوان سابقا مأکول اللحم بوده، شیرش هم پاک بوده و تخم مرغ باشه تخم مرغش پاک بوده. حالا الان نمیدونیم غیر مأکول اللحم شده یا نه، شیر او حرام شده یا نه، استصحاب میگه که حلاله. نمیدونیم نجس العین شده یا نه، کل شیء طاهر میگه که استصحاب میگه که مأکول اللحم نجس العین. اصل اقتضا میکند دست از همه چی برداریم، اما باید دست از اینم برداریم که دیگه فرق نمیکنه عرق شتر باشد یا عرق گاو باشد، عرق بزه باشد، دیگه قاعده اقتضا میکند حلیت را، قاعده اقتضا میکند طهارت را. مسئله مشکل خیلی، نمیدونم چی کارش بکنیم. اونا دلیل مخواد دیگه، این اجماع مدرکیه دیگه، محتمل مدرکی هست. از همین جهت هم شما ببینید هم قدما هم متأخرین تمسک به روایت میکنن، این که انسان را گیر میندازه همینه که خب آقا اگه تمسک به روایت میکنی، روایت صحت داره، روایت ذیل داره، باید به همه روایت تمسک بکنی. اگر اعراض میکنید دیگه نباید اینجور فتوا بدی. بزا اجماع همونم چون اجماع مدرکیست ممکن و مشکل است انسان اون رو بگیره. احتیاط چه اقتضا داره؟ احتیاط استحبابی البته، این که بگیم نجس العینه. از چه اقتضا داره؟ بگیم که هیچ تفاوت قبل جلاله و بعد جلاله هیچ تفاوت نمیکنه. اجماع چه اقتضا داره؟ این که عرق شطور جلاله این نجسه، اما دیگه عرق سایر حیوان ها پاکه، گوشت همه هم حتی این شطور پاک مأکول اللحم هم هست، قابل ذبح هم هست. این راجع گاوشن هم همین بود، بلاغشن هم همین بود، مرغشن هم همین بود. تو بیابون مرغش را رها میکردن، بادیه نشینا هم مرغ و هم گوسفند و هم شطورشون را رها میکنن. اگه نجازات هم پیدا کردن همیشون میخورن. خب این راجع به شطور این دوازدهم نجازات قول ما، هر حیوانی که نجاست خوار بشه بنابر فرمایش بزرگان، فرمایش آقایون، خصوص عرق شطوری که نجاست خواره. بیا حالا تقاضا دارم، چون نفهمیدگی توش زیاده، تقاضا دارم یه مقدار روش فکر بکنید، شاید بشه ازتون استفاده بکنید. همه حرفایی که زدیم راجع به موتوام میاد. موتوام همینطوره، ظاهر روایات میگه نجس العینه، اما از اون طرف قدما نفرمودن، متأخرین نفرمودن، فرمودن که اگر موتوع شد یه احکام خاصی داره، اما مأکول اللحم و قابل ذبح، خوردن شیر و امثال اینها مثل تخم مو اشکال نداره. با بحثی که الان کردم هیچ تفاوت نمی‌کنه. دو تا بحث فوق العاده مشکل. دو تا روایتشو بخونم. روایت دو از باب سی از ابواب اطعمه و اشربه محرمه، جلد 16 وثائق، موثقه سماعه. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال يجلد حدا ثم ينفى منه البلد. وذكر أن لحم تلك البهيمة محرمة ولبنها. مثل همون روایه، الا اینکه اونجا نفی بلد نبود، اینجا نفی بلده. بهیمرم معنا بکنیم، یعنی برای اینکه فقها ها گفتن بهیمه، ولی اینکه از نظر قرآن همه حیوانات مأکول اللحم رو میگیره، چه گوسفند و چه گاو و چه الاغ و چه اسب و، اما اینجا گفتن بهیمه، مراد اسب، مراد الاغ، اونایی که مأکول اللحم اما خوردن گوشتشون متعارف نیست، بلکه سواری کشیدن از اینا، بار کشیدن از اینا متعارفه. بهیمه رو اینجور معنا کردن، در حالی که بهیمه مطلق مأکول اللحمه. خب این روایت هم میگه که نجس العینه. روایت سه از این با صحیحه مسمع را، خوبی یا بدیش هم اینه همه روایت هم صحیح و سنده، یعنی از نظر سند هیچ کس نمیتونه در سندش اشکال بکنه. صحیحه مسمع ان ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن البهیمه التي تنكح، الأطفال حرام لحمها ولبنها، اما فقها ها نگفتن. چی فقها ها گفتن؟ این که این بهیمه دو قسمه، اگر متعارف باشد خوردن گوشتش مثل گاو و شتر و گوسفند، این باید ذبح بشه و گوشت او آتش زده بشه، خاکستر او به باد داده بشه. و اما اگر مثل حیوان گوسفند و گاو و امثال این هاست، این حکمش. اما اگر مثل اسب و شترم نگفتن، مثل اسب و الاغ و قاطره، این باید نفی ولد بشه، باید ببرندش توی شهر دیگه، اونجا بفروشندش. خب این روایت ها اون حکم نگفته، اون احکام این چیزایی که ما بحثر نجاساته این بحثو نکرده. اون که در باب نجاسات این رو نجاس العین دونستن، اون که در باب اطعمه با اشربه است رفتن روی اون بحث این که چه کار باید با این موتوعه کرد، و روایت ها اونجا که متعرضن حکم نفی ولد را یا آتش زدن را حکم نجاست را نگفتن، اینجا حکم نجاست را گفتن، احکام نفی ولد و آتش زدن را نگفتن. خب جمع بین روایت ها خوب میشه که آقا ما هم منافات نداره، اونجا که مربوط به نجاست فرمودن که نجس العینه، هم گوشتش هم خودش هم ساله اینا، اونجا هم که حکم بیرون کردن از شهر یا این که کشتن و آتش زدن، اونجا هم اون رو گفتن. روایت با هم منافات نداره، اما اون که انسان رو گیر انداخته اینه، اون احکامی که در اون روایات فقها ها گرفتن، اون احکامی که در این روایت فقها ها نگرفتن. فقها ها گفتن نه، موتوعه نجس العین نیست و خوردن شیر و تخم و امثال اینش هم اشکال نداره، اما تعبدن اگه گوسفند موتوع است باید او را ذبح کرد سوزون، اگر هم اسب و قاطره باید نفی ولد بشه، اما مأکول اللحم. ازا اینم توش موندیم، انسان بگید که خوب حالا اعراض اصحاب از این روایت رو اعراض کردند، بنابراین هم مأکول اللحم هم خوردن شیر و امثال اینهاش اشکال نداره. مشکل اعراض اصحاب بگه، اگر کسی شک تو این روایت رو بکنه دیگه خواه ناخواه، همون که در اون بحث گفتیم اینجا هم همینه، هم قاعده حل جاریست هم قاعده طهارت جاریست، مهمتر از همه اینها استصحاب. قبل این که وقت موتوع بشه پاک بود، حالا الان نمیدونیم پا نجس شد یا نه، استصحاب میگه نه. قاعده قبل از اون که موتوع بشه گوشت این خوردنش حلال بود، حالا نمیدونیم حلاله یا نه، حلاله قاعده حیل. قبل از این طاهر بود، الان نمیدونیم نجسه یا نه، کل شیء طاهر. اول اون آقاشون استصحاب، بعدم تأیید اون استصحاب، هم قاعده حل هم قاعده طهاره. دیگه استصحاب خیلی عالی است. در هر دو بحث امروزمون در هر دو استصحاب هست. استصحاب خیلی عالیه. قبلا معقول اللحم بود، الان نمیدونیم معقول اللحم یا نه. استصحاب میگه که کان الان یکون و کذالک، وحدت موضوع هم دیگه. حالا باز من در رساله این موضوعه رو حرام گوش دونستم دیگه. اگر شما از اعراض اصحاب و بترسید از قدما، قاعده حل، قاعده طهارت، استصحاب میگه موتوعه پاکه. هم موضوع که عوض نشده، حالت عوض شده. بلا وطیش بکنن یا نکنن که موضوع تغییر نمیده. اگر اینها موضوع تغییر بده، هیچ جا استصحاب نیست دیگه. اصل استصحاب موضوعی، استصحاب حکمی از کار میفته. باید وحدت موضوع باشد عرفن، و وحدت موضوع در هر دو قسمش هست. عرفن یه مرغه که این خوب حلال گوش بوده، حالا نجاست خور شده، نمیدونیم وضعش چیه. این به واسطه این خوردن که دیگه مرغ دیگه نمیشه، همون مرغش دیگه. این مرغ حلال گوش بوده، الانم یکون و کذاله. نه در این باره دیگه هش شو آفشن دیگه جا استصحاب هم اینجاست دیگه. یعنی این یه حالتی پیدا کرده به نام جلاله، مثل چاق شده، لاغر بوده چاق شده، چاق بوده لاغر شده. این حالاتش دیگه. خب این مسئله هم تمام شد. یه مسئله فوق العاده مشکل و مبتلا به جزا دیگه. یه فروعاتی مرحوم سید دارن بنا شده که جزئیات وارد نشیم، اما این فرع کلی خیلی مهمه و اون این است که آیا متنجس منجس است یا نه. مشهور در میان فقها ادعای اجماع شده که متنجس منجسه. مثلا دستش رو گذاشت به بول، خب این دست شد به بول نجس. حالا این دست را به جای اینکه با آب بشوره، این با خاک شست، در خاک مالیش کرد، بول رفع کرد. حالا که بول رفع کرد، این یادش نبود، دستش عرقی شد، این عرقا رو مالید به صورته. این عرقا پاک انرژی. اگر بگیر متنجس منجسه که مشهور میگن، و این صورت نجسه. اگر بگید متنجس منجس نیست، دست رو باید آب کشید برای اینکه اون با عین نجاست ملاقات کرده. اما دیگه صورت پاکه، لذا دست رو باید آب کشید چون با صورت ملاقات کرده، چون با نجاست ملاقات کرده. اما صورت و لازم نیست آب بکشی چون با نجاست ملاقات نکرده، با متنجس ملاقات کرده. خب مشهور در میان اصحاب میگن که اگر مثلا دست یکی دیگه دست مالید به صورت، اون دست مالید به لباس، اون لباس رو هزار واسطه هم بخوره، یعنی همه اینها نجسه. برای اینکه فرق بین نجس و متنجس نیست، همینطور که نجس منجسه، متنجس هم منجسه. یه قول مشهور. اما مثل مرحوم محقق همدانی حاج آقا رضا، مثل استاد بزرگوار ما حضرت امام، مثل مرحوم آیت الله عظما آقای خویی، میگن نه، اون دسته که به نجاست ملاقات کرده، خب معلومه اونو باید آب کشید. و اما اون صورت که با دست ملاقات کرده، اون دیگه پاکه. وقت بعضی ها میگن این واسطه دوم پاکه، حضرت امام یه احتیاط میکنن واسطه سوم پاکه. همه اینا هم برای این که دلیل دارن برای طهارت، از قدما میترسن، از متأخرین میترسن، یعنی از اجماع. لذا میگم که اجماع اونجاست که واسطه نخوره. و اما اگر واسطه بخوره دیگه اجماع نداریم، برای اینکه دلیل لغویست قطع متعقن باید بگیریم. بنابراین روایاتی که دلالت داره متنجس طاهره، متنجس منجس نیست، عمل به اون روایت ها میکنیم. در حقیقت توش موندند. قول قدما، قول فقها را بگیرن، دیگه متنجس منجسه وراثت واسطه بخوره. قول روایت ها را بگیرن، روایت ها میگه که نه، همون که متنجسه ولا واسطه هم نخوره پاکه. که روایت صحیح و سند اینجور داریم، دستشو گذاشت به محل ادرارش، و خب دستشو که گذاشت به محل ادرار، محل ادرار نجسه، حتما دیگه اون باید آب بریزن دیگه. صبح علیه مرتان یا صبح علیه مرتان که در روایات داره، و اون نجسه. اما این دسته آیا نجسه یا نه، روایت میگه نه. یه بنابراین اگه دستتون مالیدی به صورت طوری نی. اما قدما و متأخرین همه میگن نه، این دستم نجسه، محل ادرار نجسه، این دستم نجسه. مثل آقای خویی و حضرت امام و امثال اینها هستن خیلی، میگن که نه، این دست چون عرق کرده، اون عرقه واسطه دومه، به صورت که مالیدی دیگه صورت نجس نمیشه، متنجس دیگه. دیگه متنجس منجس نیست. مشکل ترین مسائل در فقه همینجاست که متنجس منجس است یا نه، و باید یه بحث چند روزه ای در باره اون بکنیم. و حتی بعضی ها در این باره کتاب نوشتن، مثلا مرحوم شیخ محمد رضای مکه شاهی که خیلی بالا بوده، از شاگردای مرحوم آخوند بوده، در مقابل مرحوم آخوند خیلی عرض اندام میکرده، انصافا ملا بوده، تو همین مکه نو نماز بخونده، از مکه شاهی ها بوده. این شیخ محمد رضا در این باره یک کتاب نوشته که متنجس منجس نیست، خیلی هم داغ. مرحوم فیض کاشانی یه متنجس نیم. مرحوم فیض قومی اون وقتی که ما قوم بودیم، ایشون یه جزده ای در همین باره نوشتن، متنجس نیم. اما اینا همه قول شاذه، ادله حسابی دارن که متنجس و نجس نیست. حالا باید یه بررسی کامل بکنیم. این که هی تکرار میکنم برای نیست که تقاضا دارم از همتون بیایید این بحث را حسابی بررسی کنیم، شاید بتوانیم ازتون استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.